ساعت 16 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز دوشنبه اول فروردین ماه است، برابر با 21 ماه مارس 2022 میلادی. همراه شما هستیم در نیم ساعت پیش رو با خبرها و گزارش‌ها. در آغاز از شما دعوت می‌کنیم به تازه‌ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم بکتاش خمسه‌پور.
درود شنوندگان ارجمند. گزارش ها کیست؟ ماموران ضد شورش با حمله به شرکت کنندگان در مراسم نوروز در اشنویه مانع برگزاری این مراسم شدند. بنابر گزارش ها ماموران برای پراکنده کردن جمعیت در این شهر کردنشین از گاز اشکاور و گلوله ساچمه‌ای استفاده کردند. از تعداد تلفات احتمالی این حمله در اشنویه هنوز گزارشی منتشر نشده است. بیشتر نیز ده ها تن توسط ماموران برای عدم برگزاری مراسم نوروز تحت فشار قرار گرفته بودند. مسئولان جمهوری اسلامی در مناطق کردنشین در هفته‌های گذشته طالب جلوگیری از برگزاری مراسم نوروز، عدم استفاده از پرچم سرنگ خورشید نشان کردستان و رقص مختلط زنان و مردان شده بودند. نازنین زاغری، شهروند دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی که به تازگی از زندان آزاد شده، همکنون با حضور در مجلس عوام بریتانیا در کنفرانسی خبری شرکت کرده است. این اولین باری است که نازنین زاغری پس از بازگشت به بریتانیا در هفته گذشته در برابر خبرنگاران حاضر می شود. ریچارد رادکلیف، همسر نازنین، و تولیپ صدیق، نماینده محل سکونت نازنین زاغری، نیز او را در این نشست همراهی می کنند. نازنین زاغری کارمند بنیاد تامسون رویترز در فروردین سال 95 در جریان سفر به ایران به اتهام جاسوسی بازداشت شد، اتهامی که او رد می کند. وزارت خارجه بریتانیا میگوید مراد تاهباز، فعال محیط زیست زندانی، از زندان اوین به هتلی در تهران منتقل شده است. به گفته وزارت خارجه بریتانیا، لندن همچنان به رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح ادامه میدهد تا به آقای تاهباز اجازه دهند فوراً به خانه بازگردد. پیش از این گزارش‌های درباره احتمال آزادی مراد تاهباز همراه نازنین زاغری و انوشه آشوری منتشر شده بود، ولی به نوشته گاردین دولت انگلستان پیگیری وضعیت او را به آمریکا حواله داد و او پس از 48 ساعت مرخصی به زندان اوین بازگردانده شد. مراد تاهباز 66 ساله یکی از زندانیان پرونده فعالان محیط زیستی است که تابعیت سگانه ایرانی بریتانیایی آمریکایی دارد و بیش از 4 سال است که در زندان به سر می‌برد. جمهوری اسلامی وی را به اتهام همکاری با آمریکا به 10 سال حبس محکوم کرده است. اوکراین امروز درخواست مسکو را برای زمین گذاشتن سلاح و تسلیم در شهر بندری ماریوپول رد کرد. بر اساس گزارش‌ها مسکو روز یکشنبه از نیروهای اوکراینی خواست سلاح‌های خود را در شهر بندری محاصره شده ماریوپول در شرق اوکراین زمین بگذارند و تسلیم شوند. روسیه تا 5 صبح امروز به وقت محلی به اوکراین فرصت داده بود به این پیشنهاد پاسخ دهد. به گزارش رویترز، ایرینا ورشچوک، معاون نخست وزیر اوکراین، بامداد امروز این پیشنهاد را رد کرد. پایگاه خبری اوکراینسکا پراودا به نقل از ورشچوک نوشت که تسلیم و کنار گذاشتن سلاح موضوعیت ندارد و این مورد به طرف روسی اطلاع داده شده است. برخی گزارش‌ها می‌گویند که 100 تن از ساکنان ماریوپول به اجبار به روسیه منتقل شدند. و وزارت انرژی عربستان سعودی و رسانه‌های دولتی آن کشور اعلام کردند که شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی تأسیسات تصفیه آب شیرین و انرژی عربستان را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند که باعث کاهش موقت تولید در یک پالایشگاه شد اما تلفاتی نداشت. مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن جیک سالیوان یک شنبه در بیانیه آورده از حوثی‌ها با توانمندی‌هایی که به گفته او جمهوری اسلامی از طریق ارائه قطعات موشکی و پهپادی آموزش و تخصص به آنها ارائه کرده دست به این حملات زدند.
تازه تن این خبرها رو میشنیدید از بکتاش خمسپور. در اینجا نگاهی داریم به آنچه برای شما در این مجله تهیه دیده شده است. تازه ترین تحولات در تهاجم روسیه به اوکراین و پیامدها و واکنش‌ها در جهان و اینکه بانک مرکزی ایران از فروش بیش از 90 تریلیون تومان اوراق قرضه دولتی در سال 1400 خبر داد.
کاری که دولت کرده، انتشار 90 هزار میلیارد تومان به اصطلاح اوراق قرضه برای جبران کسری آخرین بودجه دولت روحانی بوده، یعنی بودجه سال 1400. ولی باید دونست که اولین بودجه دولت رئیسی برای سال 1401 هم با یک کسری شدید همراهه.
اینا و خبرهای بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. آنطور که در خبرها هم شنیدید، وضعیت در اوکراین در پی تهاجم روسیه همچنان بحرانی است، به خصوص در ساعات گذشته حملات در شهر ماریوپول در جنوب شرق این کشور تمرکز داشته. در آغاز مجله بعد از ظهر می رویم سراغ آنا رایسکایا، همکار ما در رادیو فردا، و از او در مورد وضعیت جنگی در اوکراین می پرسیم.
امروز 26 روز جنگ و ارتش روسیه عملا نقطه امن در اوکراین را باقی نگذاشته. ارتش اوکراین با اشاره به افزایش فعالیت های پهپادی روسیه هشدار میده نظامیان روس تدارکات حملات جدید را میچینند، و در حالی که به گفته مقامات نظامی اوکراین طی 24 ساعت گذشته از شدت درگیری ها اندکی کاسته شده بود، اما شب گذشته در کیف دو منطقه هدف حمله قرار گرفته و مجموعا 8 ساختمان مسکونی، یک مرکز بزرگ تجاری، یک مجتمع ورزشی، دو مدرسه و دو مهد کودک تخریب شده و دست کم 8 نفر کشته شدند. در کیف برای سومین بار از آغاز جنگ از امشب و تا صبح چهارشنبه رفت و آمدها بدون مجوز ویژه ممنوع خواهد بود. مقامات اوکراینی گفتند که گروه از مزدوران گروه واگنر با لباس پلیس اوکراین تونستند وارد کیف بشند. اینها قصد کشتن رئیس جمهور اوکراین را دارند و تا حالا گفته شده بیش از 10 بار بهش سوء قصد شده بود که ناکام مونده. نظامیان از اهالی کیف خواستند در خونه های پناهگاه ها بمونند تا مانع جستجو و خونسا کردن این گروه خرابکار نشوند و تیراندازی های احتمالی در خیابان های شهر آسیب ندیدند. و همینطور که گفتید بدترین وضعیت همچنان در ماریوپول. به گزارش دو خبرنگار اسوشیتد پرس، تنها خبرنگارانی که در این شهر به کار خود ادامه دادند، طی 24 ساعت گذشته تقریبا هر 15 دقیقه این شهر بمباران شد و ارتش روسیه تا بامداد امروز ضرب الجل داده بود در ازای باز شدن مسیر امن برای خروج این شهر تسلیم بشه، اما دولت اوکراین شروط روسیه را نپذیرفته. این شهر الان 3 هفته تحت محاصره است. برق، آب، گاز، سیستم‌های گرمایشی، ارتباطات در اونجا قطع و به گفته مقامات محلی نزدیک به 90% شهر به کلی ویران شده و در این حال برآورد میشه حدود 300 هزار نفر غیر نظامی همچنان در ماریوپول حضور دارند.
آنا، در روزهای اخیر شاهد چند دوره مذاکرات بین نمایندگان حکومت روسیه و دولت اوکراین بودیم. خب این مذاکرات به کجا کشیده؟
امروز مذاکرات دوباره از سر گرفته میشه، اما دقایق پیش سخنگوی کرملین گفت مذاکره بر وضعیت میدانی جنگ تأثیر نخواهد گذاشت و آتش بس در نظر گرفته نشده. از گزارش های برمیاد روسیه 6 مطالبه اصلی را مطرح کرده: تغییر قانون اساسی اوکراین برای لغو انگیزه عضویت در ناتو، انصراف از داشتن هر گونه سلاح تهاجمی، پذیرش زبان روسی به عنوان زبان رسمی دوم، به رسمیت شناختن کرمه به عنوان بخش خاک روسیه به رسمیت شناختن استقلال جمهوری های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک و ممنوعیت تمام احزاب و سازمان های ملیگرا و حتی تغییر نام خیابان هایی است که به افتخار قهرمانان ملی اوکراین نامگذاری شده و همچنین مقامات غربی از اونجا پیش بینی کردند که از اونجا که روسیه نتونسته به هدف اولیه خود یعنی تصرف کیه و به قدرت آوردن دولتی طرفدار مسکو برسه تاکتیک های خود را تغییر داده بر محاصره شهرها و مناطق کلیدی و بمباران این مناطق متمرکز تا دولت اوکراین برای پذیرش مطالبات خود در مذاکرات تحت فشار بگذاره و احتمال میدند این روسیه اصرار خواهد داشت در این مذاکره مناطقی که تحت اشغال خود در آورده به ویژه کل جنوب اوکراین این دیگه از کیف انتظار خواهد داشت که این منطقه رو یا بخش تجزیه شده یا بخش از خاک روسیه بشناسه. کیف تاکید کرده البته که صرفا به شرط میتونه به مذاکره با مسکو ادامه بده که روسیه به تمامیت ارضی اوکراین برای تمامیت ارضی اوکراین احترام قائل باشه و که اوکراین را در مرزهای بشنه به رسمیت بشناسه که پس از فروپاشی اتحاد شوروی تعیین شده بود.
آنا رایسکایا، تازه ترین تحولات در اوکراین رو در پی هجوم نظامیان روسیه به این کشور در گزارشی به آگاهی ما رسوند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بانک مرکزی ایران از فروش بیش از 90 تریلیون تومان اوراق قرضه دولتی در سال 1400 خبر داد. جزئیات آمارهای بانک مرکزی که روز 29 اسفند در سایت اون منتشر شد نشان میداد که بخش اعظم این اوراق در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی منتشر شده است. در مورد این آمار و فروش چنین حجمی از اوراق قرضه دولتی با فریدون خاوند استاد اقتصاد گفتگو کردم و از او در مورد این 90 تریلیون تومان اوراق قرضه پرسیدم.
ببینین، یکی از منابع تأمین درآمدهای بودجه انتشار اوراق قرضه دولتی است. این رسمی است در همه کشورها از جمله کشورهای پیشرفته و به خودی خود این مسئله نیست، عادیه. اوراق قرضه دولتی توسط سرمایه گذاران و پسنداز کنندگان خریداری میشه و در ازای دریافت سود به اصطلاح این اوراق رو میخرند، این منابعی که عرض کردم. در ایران و کشورهای مشابه ایران بخش بزرگی از اوراق قرضه دولتی توسط مردم و بخش خصوصی خریداری نمیشه. خریدار عمده این اوراق بانک ها هستند، یعنی و همینطور شرکت های بیمه و سازمان های دولتی. در واقع برای همین 90,000 میلیارد تومان به فرمان دولت این مؤسساتی که عرض کردم اوراق قرضه دولتی رو میخرن و در تحلیل نهایی خرید این اوراق از طریق بانک مرکزی پرداخت میشه. یعنی این یک نوعی استقراض هست از بانک مرکزی و میدانیم که منظور از استقراض از بانک مرکزی چاپ اسکناسه به منظور جبران کسری، چون دولت نمیتونه رسما اعلام بکنه که برای تأمین کسری بودجه خودش از بانک مرکزی به اصطلاح استقراض کرده، مشکل رو دور میزنه و صندوق‌ها و بانک‌ها و دیگر مؤسسات زیر فرمان خودش رو به اسم فروش اوراق قرضه خالی میکنه و بعد این بار رو میاندازد گردن بانک مرکزی. حاصل کار همونطور که میدونیم افزایش انانگسیخته نقدینگی است، اوجگیری تورم و فشاری که از این راه بر مردم وارد میشه.
چه راهگشایی داره این اقدامی که دولت تا انجام میده؟
ببینید، کاری که دولت کرده یعنی انتشار 90,000 میلیارد تومان به اصطلاح اوراق قرضه در سال 1400 برای جبران کسری آخرین بودجه دولت روحانی بوده، یعنی بودجه سال 1400. ولی باید دونست که اولین بودجه دولت رئیسی برای سال 1401 هم با یک کسری شدید همراهه، یعنی
در سال جاری که امروز آغاز شده درآمدها نسبت به رقم درآمدها در بودجه دولت که پیش بینی شده به مقدار زیادی افزایش پیدا کرده، یعنی حدود 50%. حالا این افزایش چه از محل مالیات باشه، چه از محل فروش نفت و چه از محل اموال دولتی. و فروش اوراق مالی و اوراق اسلامی هم نسبت به اون چه در بودجه سال گذشته پیش بینی شده افزایش پیدا کرده. یعنی در سالی که شروع شده، یعنی همین سال 1401، کسری بودجه دولت آقای رئیسی بیشتر میشه، مگر اینکه با زنده شدن دوباره برجام درآمدهای دولت از محل صادرات نفت اوج بگیره، که میدونیم البته در حال حاضر احتمال این هست زیاده. ولی اگر دولت نتونه نفت بیشتری بفروشه، ما در سال جاری هم سال 1401 شاهد یک کسری بودجه زیاد خواهیم بود و همینطور دولت باز متوسل میشه مثل سال 1400 به انتشار اوراق به اصطلاح قرضه دولتی. و همونطور که عرض کردم، این اوراق قرضه دولتی یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم میفته آخرش گردن بانک مرکزی و این منجر میشه به افزایش نقدینگی. و افزایش نقدینگی همونطور که میدونیم نرخ تورم رو از اون چیزی که در حال حاضر بود بیشتر میکنه. بنابراین خلاصه کنم، اگر اوراق قرضه دولتی توسط مردم یا بخش خصوصی خریداری بشه، این رسمی هست که در تمام کشورهای پیشرفته دنیا هست و زیانی نداره جز بدهکار کردن دولت البته. ولی اگر قرار باشه مثل ایران این اوراق قرضه دولتی به بانک ها فروخته بشه یا به شرکت های بیمه دولتی، آخرش این بار میفته گردن بانک مرکزی و ما شاهد شتاب نرخ تورم خواهیم بود در ایران که مشکل بزرگ اقتصاد ایران است.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد. اما ابراهیم رئیسی به تازگی ادعا کرده است که دولت وی موفق به کاهش تورم شده است. در گزارش شاهین بشیری به این موضوع پرداختیم.
بر اساس آمار منتشر شده 70% جامعه ایران در معرض سوء تغذیه هستند. به گزارش تجارت نیوز، سرانه مصرف گوشت، برنج و لبنیات ایرانیان کاهش داشته است. آخرین بررسی ها هم نشان می دهد در سال 97 شرایط اقتصادی به گونه ای بوده که 7 دهک جامعه نتوانستند کالری مورد نیاز خود را تأمین کنند. اما بر اساس جدیدترین آمارها در حال حاضر 60% درآمد خانوار صرف هزینه های مسکن می شود و مردم با 40% باقی مانده باید هم هزینه های خوراکی را بدهند، هم پوشاک، حمل و نقل، هزینه های آموزش و بهداشت و غیره را. به همین دلیل به نظر می رسد داشتن سرپناه و دیگر هزینه ها بر تأمین کالری مقدم است. از طرف دیگر قیمت مواد غذایی هم افزایش قابل توجه داشته. بر اساس داده های مرکز آمار ایران در مرداد ماه 1400 نسبت به سال گذشته متوسط قیمت گوشت گاو یا گوساله حدود 58%، گوشت گوسفندی 34% و برنج ایرانی حدود 43% افزایش داشته. همچنین در گروه لبنیات شیر پاستوریزه بیش از 68%، دوغ حدود 60% و خامه نیز بیش از 86% افزایش قیمت داشته است. همه اینها نشان دهنده این است که مردم ایران با سوء تغذیه مواجهند و این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی سال 1401 خود تنگی معیشت، گرانی و تورم را سخت‌ترین و مهمترین تلخی کشور در سال گذشته دانست، ولی گفت رفع مشکلات یاد شده به این زودی واقع بینانه نیست.
مشکلات اقتصادی است که ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشه، چون همه اینها دفعتاً برطرف نمیشه، به تدریج برطرف خواهد شد. اینی که آدم عجله کنه بگه نخیر به همین زودی واقع بینانه نیست.
اذعان رهبر جمهوری اسلامی به تشدید گرانی و تورم در حالی است که دولت ابراهیم رئیسی از زمان استقرار خود نه تنها کمترین موفقیتی در مهار گرانی ها نداشته، بلکه سیاست ها و عمل کرده آن باعث بالا رفتن تورم و نقدینگی در کشور شده و تا روز آخر سال نیز امکان پرداخت حقوق بازنشستگان را نداشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزی خود مدعی شد که در 7 ماه از کار دولت تلاش‌های زیادی برای بهبود وضعیت معیشت مردم و کنترل تورم انجام شد و همچنین توجه خاص به اقشار ضعیف شد.
گفتیم که کشور و اقتصاد را معطل برجام نمی کنیم. گفتیم که هدف گذاری اصلی دولت مهار تورم و اعمال سیاست‌های تورم زداست. به توفیق الهی این حرکت آغاز شد و امروز شیب تورم در 3 ماهه آخر سال کاهنده شد.
این اظهارات در حالی است که تورم در سال 1400 که نیمی از آن در دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی طی شده بیش از 40% بوده و قیمت ارزهای خارجی نیز سیر صعودی داشته است. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس در مورد مسئله فقر ایرانیان و ادعاهای دولت مردان به رادیو فردا چنین میگوید:
طبق گزارشی که شما بهش استناد کردین و حتی این گزارش اکثر آماراش مال 2-3 سال پیشه و تو این 2-3 سال وضع خیلی بدتر هم شده، اکثریت مردم ایران، یعنی نزدیک به 7 دهک مردم ایران، مشکل اقتصادی و معیشتی حاد دارن. بخش مهمی از اونها دیگه نه تنها پروتئین بلکه کالریشان هم تأمین شده نیست، چون این کالری رو از طریق قند و شکر تأمین میکردن و با گرون شدن اون مصرف این هم اومده پایین. حالا بگذاریم از مصرف لبنیات و گوشت و گوشت و مرغ و خیلی ضروریات اولیه زندگی و اینکه بیش از 60% درآمدها خرج هزینه مسکن میشه و بقیهش به خرج زندگی بشه، میزان مصرفی پروتئین یک خانواده حتی از میزان مورد نیاز یک نفر هم کمتره و اینا خوب آمارهای بسیار تکان دهنده است. این در حالی است که گویی رهبران کشور در یک دنیای دیگری زندگی میکنند. یعنی برای آقای خامنه‌ای اینا یه چیزهای حاشیه‌ای است. شما اگر رسانه‌های ولایی رو مرور بکنید می‌بینید که همه دغدغه‌شون این که از یمن چند تا موشک به کجا پرتاب شد، توی عراق چی شد، تو لبنان چی شد، مرز فلسطین و سوریه چی شد و خلاصه جبهه مقاومت برتر از مردم ایرانه. یعنی گویی حاکمان ایران مرکزیت یه گروه چریکی هستن که مقاصدشون اصل و اولویت داره، تازه یه مرکزیت فاسد، یه مرکزیتی که خودش مرفه و بدنش فقیرن، مرکزیتی که فاسد دزده. آقای خامنه‌ای هم میگه این مشکلات به سادگی حل نمیشه. آقای رئیسی هم که اصلا مسئلهش فقط این که از خودش دفاع بکنه و انکار بکنه حقیقتو، بگه ما همه وعده هایی رو که دادیم انجام دادیم. خب اینها همه نشون میده که یک شکاف بزرگی بین مردم و حکومت وجود داره. حکومتی که خودش مرفه، خودشون اعوان و انصارشون، نوادگانشون در داخل و خارج در رفاه زندگی میکنن و از جیب ملت ایران دارن خرج کیسه خلیفه میبخشن برای اینکه اهدافشون رو پیش ببرن، اهدافی که با خواسته های اکثریت مردم ایران نسبتی نداره.
به رغم 2 برابر شدن حجم صادرات نفت ایران و جهش چشمگیر قیمت نفت، همچنین رشد 42% صادرات غیر نفتی، نرخ تورم طبق آمارهای رسمی سال 1400 به بالای 41% رسید، در حالی که این رقم در سال 1399 حدود 34% بود. هزینه سبد معیشتی نیز به بالای 12 میلیون تومان رسیده است. متوسط نرخ دلار در سال 1400 نیز با رشدی 13% نسبت به سال قبل از آن به 26 هزار تومان رسید.
اما در شهر کلن آلمان گروه موسیقی موسوم به نوروز برنامه‌هایی در جشنواره بهار اجرا کرده که در گزارش شهرام میریان بشنویم ببینیم که اینجا چه خبر بوده است.
بهار فرهنگ ها عنوان جشنواره ای است که 13 سال است در آغاز نوروز و نوبهار در کلیسای مارتین لوتر شهر کلن آلمان برگزار می شود. دست اندرکاران این فستیوال همه ساله از چند گروه موسیقی کشورهایی که نوروز را به جشن می نشینند برای اجرای برنامه دعوت می کنند. با نگاهی به فعالیت‌های 13 ساله جشنواره بهار فرهنگ‌ها می‌توان گفت هنرمندان مهاجر ایرانی ساکن آلمان و دیگر کشورهای اروپایی همواره میهمان این رویداد نوروزی بودند. گروه موسیقی نوروز از جمله گروه‌هایی است که نه تنها در آغاز بهار بلکه همه ساله در دیگر فصول سال هم در کلیسای مارتین لوتر در شهر کلن به اجرای برنامه پرداخته. گروه نوروز در واقع از سوی دو نوازنده ایرانی و دو نوازنده عراقی شکل گرفته و رضا سامانی نوازنده و مدرس انواع و اقسام سازهای کوبه‌ای یکی از این هنرمندان است که در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای کنسرت امسال اینطور گفته:
امسال فقط یه گروه هستش به خاطر وضعیت کرونا و از گروه نوروز استفاده کردن. گروه نوروز هم که الان تولد 5 سالگیشه اولین بار تو همین فستیوال به وجود آمد و ما هم اسمشو گذاشتیم نوروز چون متشکل از کشورهای مختلفی که نوروز رو جشن میگیرن.
گروه چند ملیتی؟
بله، یه گروه چند ملیتی. البته گروه بیشتر خب اینسترومنتاله و ما 3 تا مهمان داریم، 3 تا خواننده که یکیش ایرانی هستش، تکتم محمد اکباش و ریتا ویلیم خواننده عراقی هست. بقیه هم نوازنده ها خودم هستم، پرکاسیونیست دیگه هستش، اونم از کرد ترکیه هستش به نام نورالدین، کیومرس مصیبی آهنگساز و نوازنده سنتور، باسم هوار اونم آهنگساز و نوازنده جوز، همون ساز عراقی هستش که مثل کمانچه هستش، برادرشون هستن سعد که عود میزنه و رقیت هم سازای بادی مینوازن.
یکی از خواننده این بار گروه نوروز تکتم مصلحی است که 10 سال است در آلمان زندگی می کند. موسیقی آوازی را در تهران نزد پری ملکی خواننده شناخته شده فرا گرفته و سپس به آواز سبک غربی رو آورده و تحصیل این رشته را در آلمان ادامه داده. خانم مصلحی درباره 3 ترانه‌ای که در کنسرت گروه نوروز در شهر کلن آلمان اجرا کرد اینطور به رادیو فردا گفته:
تمام کارهایی که ما خوندیم مربوط به نوروز به زبانهای مختلف خونده شد.
ترانه‌ای که شما خوندی؟
من 3 تا ترانه خوندم که یه ترانه شکوفه می‌رقصد که در واقع به بهار خیلی ربط داره، بسیار زیبا هست، و ترانه بعدی فروردین هم بسیار ترانه زیبایی که اصلا مناسبت داره به نوروز، و کار سوم هم بهارم دخترم که مرضیه این کار رو خونده و بسیار من عاشق این کار هستم، بسیار زیباست و در واقع این کارها باید زنده بمونن. به خاطر همین من خیلی خوشحالم که تونستم امشب این کارها رو بخونم.
تکتم مصلحی در کنسرت گروه نوروز همراه با 2 خواننده عرب و کرد نیز ترانه معروف برگیسویت را به صورت 3 صدایی اجرا کرد. با اجرای گروه 9 نفری نوروز، جشنواره بهار فرهنگ‌ها در کلیسای مارتین لوتر شهر کلن نیز پایان گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان تا این لحظه به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. بار دیگر همراه شما هستیم در مجله شامگاهی ساعت 7 شب به وقت تهران. تا آن هنگام لحظات خوب و خوشی داشته باشید در نخستین روز نوروز.